بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 29 مکتب شناسی شیخ انصاری، چندم امروز شنبه 7 مهر 1400. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله. اللعن الداعم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. عرض میشه که ما به صورت تیتروار اون فواید مکتب شناسی رو گفتیم. یه لزوم مکتب شناسی موند و یه هدف مکتب شناسی. حالا باز من فقط تیترش رو بگم. فواید مکتب شناسی از 3 زاویه قابل بررسیه: یکی برای غیر مجتهدین، یکی برای مجتهدین، یکی هم هنگام ابداع یک روش اجتهادی. ما می‌خوایم یه روش اجتهادی رو خودمون اصلا به وجود بیاریم، اون به درد ما می‌خوره. برای غیر مجتهدین عرض کردیم که یکی تسهیل در شناخت روش استنباط، یکی تسریع در امر اجتهاد با روش علمی، یکی شناخت شاگردان ادامه دهنده یک روش به طور دقیق، یکی هم خدمت شما عرض میشه که شناخت مشاورهای تحصیلیه که مبتنی بر روش‌های اجتهادی نوعاً به طلبه مثلا مشاوره میدن، میگن که این کارو بکنید یا اون کارو بکنید، ولی این مشاوره ها بعضا خیلی با هم تفاوت داره. علتش مال اینه که سبک اجتهادی که فرد داره توصیه میکنه متفاوته. برای مجتهدین فایده کلیش حل بنبست در اجتهاده، چون اجتهاد خیلی جواب به بنبست میخوره. مثالش حالا زیاده بود، همون دفعه قبل بعضا عرض کردیم، ولی در موضوع شناسی به درد میخوره. مکتب شناسی مثلا عرض کردیم، حالا بازم عرض میکنیم، در غنا همه گفتن اجمال مفهومی داره. خب چرا اجمال مفهومی داره؟ چون که مثلا بررسی لغوی میشه یا بررسی اقوال فقها میشه، اینا هم با هم متفاوته، نمیتونن بفهمن که اون غنایی که زمان اهل بیت حرام شده منظور علاوز لغوی به چی اطلاق میشده. ولی وقتی بیایم با یک روش تاریخی که ما عرض کردیم به یه آقای شما بید ببینید غنای زمان اهل بیت چی بوده، ما عرض کردیم به یه آقایی که بید ببینیم غنای زمان اهل بیت چی بوده، رفتن این آقا 100 صفحه از کتاب الاغانی دروردن غنای زمان اهل بیت چی بوده، با چه دستگاهی، تو چه با چه سازی، تو چه دستگاهی، چه جوری می نواختن.
اصلا این وظیفه که موضوع رو
پیدا کنن. بله دیگه، شما تو مکاسب یکی کارهایی که دائما دارید انجام میدید، تو غنا، تو رشوه، توی جای مختلف دارید موضوع رو مشخص میکنید دیگه.
موضوعی که اگه شرط دخالت کرده باشه دیگه، ولی اگه شعار چیزی نبخته باشه دیگه، دست خود مجتهد و جامعه از عرفی دیگه اینطور نیست.
نه، بعد بالاخره موضوع رو تا شما موضوع معلوم نشه نمیتونی بفهمی حکم روی، نمیتونی بگی حکم روی چی رفته.
مجتهد دخالت در موضوع،
اون در تطبیق موضوع، نه در تعیین موضوع. یا بعضی موضوعات صرفه، مثلا مجتهد بیاد بگه آب چیه، آب مجتهد لازم نیست بگه آب چیه. اون
مجتهد میاد غنا رو تعریف میکنه، بعد میگه من مکلف دیگه
باید بله تطبیق بکنه. بله خب یه چیزی که اجمال مفهومی داره، یه کار تاریخی انجام شد، بازم با یه روش حسی میتونیم بفهمیم چی هست. حالا بعد میفهمیم که حکم روی چی رفته دیگه، میرسیم به اینکه خب بعد کار بکنیم. در موضوع شناسی به درد میخوره، در حکم شناسی، در فقه الحدیث یعنی روش ظهورگیری به درد میخوره، در حل تعارض هم به درد میخوره که ما اون متن امام رو مفصل قبلا توضیح دادیم ولی برای رفقا خوندیم. این تیتر فواید مکتب شناسی. بحث سر حالا لزوم این کار، لزوم مکتب شناسی، چه لزومی برای مکتب شناسی هست. یه لزوم زمانی داریم که طلبای قبل بالاخره حالا از 10 سالگی، علامت جعفری مثلا از 5 سالگی شنیدن، اصلا بوستان و گلستان و خوندن و نوشتن و تو حوزه یاد گرفتن، اینو میرفتن سر درس. خب مثلا اگر سطحشون 10 سالم طول میکشید، مثلا تا تازه میشدن 17-18 ساله، یا مثلا شما بگیر میشدن 22-23 ساله. سطحشون رو مثلا میخونم، اونم تازه قدیم که بسته به طلبه بود دیگه، نمیگفتن الان درس بخون الان درس نخون. شما هر موقع طلبه یه استادی رو میپسندید میرفت درس میگرفت. یک کسی مثل علامه تهرانی با تمام مباحثه و درس گرفتن کل سطحی رو که معمولا مثلا ممکنه 12 سال 13 سال 14 سال افراد طول میکشید که بخونن، چون کتاب مفصلی مثل قوانین رو میخوندن، اینو توی 7 سال تموم کردن. حالا قبلا غرض زودتر میومدن حوزه، زودتر هم به درس خارج و اجتهاد میرسیدن، فرصت هم داشتن که بعد مثلا حالا کار کنن تا مجتهد بشن. الان نوعا 18 سالگی میان حوزه، کمتر بیان 14 سالگی میان حوزه، تا بیان سطح رو تموم بکنن یا 28 شدن یا 24 شدن 28 دیگه که دیگه واقعا نشاط علمی و ایناشون رو به افوله، یعنی ورود به درس خارجشون وقتیه که اصلا علاوه جسمی و اینا هم انسان رو به افوله، نزدیک 30 هست داره انسان کم کم خلاصه چیز میشه. اون نهایت نشاط سنی انسان بین 18 تا 30 این نهایت نشاط خلاصه زندگی انسان و همه چیز انسانه. خب این سن وارد میشن، بعدم که وارد درس خارج میشن، حالا این بساط هم که هست که خرجای زندگی و شغل و این جور چیزا، یه فکری واقعا باید برای طلبه ها بشه که از چون اجتهاد واقعا یکی از اهداف عالی حوزه است و متاسفانه ترک شده توی حوزه ها، مورد اهتمام دیگه واقع نیست، در حالی که قبلا برای همه مورد اهتمام بود، حالا بعضی میرسیدن بعضی نمیرسیدن. این بعد یه فکری بشه که طلبه بتونه سریعتر، دقیقتر، عمیقتر به همون هدف برسه. اگر بخوایم به این مسئله برسیم، یکی از بهترین راه‌ها ورود در بحث‌های روشیه. مثلا ما فلسفه میخونیم اما هیچ وقت به ما طرز تفکر فلسفی رو یاد نمیدن. به ما تفکر فلسفی توی مسائل القا میشه، به ما اجتهاد توی درس خارج ها القا میشه. کسی به ما نمیگه به چه روشی اجتهاد کن، از کجا شروع کن، به کجا برس، به کجا برس، به کجا برس تا به حکم شرعی برسی. یکی از بهترین راه ها این استش که وارد مباحث روشی بشیم. این وقتی وارد مباحث روشی شدین، تو یه مدت کوتاه شما روش ها رو یاد میدید، مثل اینکه الان مثلا یه کتاب اومده تقریبا تمام سبک های منبری ها رو توی کتاب خلاصه کرده. این شما میبینید آقا هر کدوم از این منبری معروف شما ببینید، آقای انصاری، آقای پناهیان، آقای رفیعی، آقای نمیدونم، هر کدوم از معارف قدیم و جدید که شما ببینید تقریبا تو همین سبک ها دارن منبر میرن. ممکنه حالا خیلی شاز و نادر یه کسی یه سبک منبر مثلا خاصی داشته باشه نیومده باشه، ولی کل سبک منبر تو همین کتابه. خب این وقتی آموزش داده بشه، بعدم خدا رحمت کنه حاجا مشتهدی پنج شنبه ها کلاسه متفرقه هیچ کس منبر بود، هر طلبه میخواست میومد، طلبه های دیگه میشستن اون آقا منبر میرفت. که من یادم نره ما یک موضوع سنگینی انتخاب کردیم، از قسمت ما هم یه طلبه از این طلبه های خیلی شوخ اومد جلوی جلوی ما هم نشست، هیم گفت آقا آب میخواه آب نمیخواه. ولی خب این تسلط میاره، شما اون کتاب خوندی بعدم میری سر منبر که چجوری منبر بری، یعنی روش رو یاد میگیری بعدم میری که اون روش رو اعمال بکنی. این یکی از لزوم هایی که هست، لزوم زمانیه، یعنی با این همه انتظاراتی که از طلبه هست و سن ورودی که طلاب دارن، واقعا باید یه فکری بشه که طلبه زودتر به اون نتایج و اهداف طلبگی برسه. و این یکی از راهاشه، مباحث روشی رو وارد کنید، مباحث روشی رو وارد کنید. حالا کتابای درسی هم نوشته بشه اینا این هم هست، ولی یکی از مهمترین چیزها مباحث روشیه. هیچ وقت به ما نگفتن چجور شما اجتهاد کنید یا چجور فلسفی فکر کنید، هیچ وقت گفته نشده. یه سری کتابایی هست، بله مثلا تو عرفان کتابایی هست که میگه آقا شما مراحل سلوک و اینجور چیزا چیه، اونا یک بحث روشی خیلی خوبی دارن، ولی خب اونا هم که هر کی بخونه تکفیر میشه، اونم هیچ. این یه لزوم زمانی. یک لزوم دیگه ای که هست، یه کبرایی هست، اون کبرا این هستش که از هر مجهولی به هر معلومی ما بخوایم بریم باید یه نقشه راه داشته باشیم. این از مسلماته، حرکت از مجهول به معلوم این نقشه راه میخواد. این ما یکی از اساتید اون درس مهندسی استنباط داشتن اینو فهمیدن، بحث خیلی درستیه. منتها این کبرا رو ما قبول داریم در صغرا و در مصداق باشون اختلاف داریم. نظر ایشون این استش که اون چیزی که نقشه راه استنباط رو به ما نشون میده علم اصوله. ما فکر میکنیم این درست نیست. دلیلش چیه؟ حالا من با اون مثال، چون این یه بحثیه که میشه مفصل وارد شد تخصصی، ما در دور اولی هم که گفتیم مفصل اینو گفتیم، ولی نمیخوام این دور اینطوری بکنیم. حالا البته ممکنه یه جلسه یا مثلا دو جلسه طول بکشه، ولی نمیخوام خیلی دیگه تو این بحثای مقدماتی بمون. عرض بنده اینه، این مثال ظاهرا آقایون قبول کردن. آقا علم اصول منطق فقه، درست؟ نسبت علم اصول با فقه نسبت منطق با تفکره. کما اینکه منطق تفکر را تصحیح می کند، علم اصول تفکر فقهی را تصحیح می کند. خب شما وقتی واقعی نگاه می کنید، این که من بیام بگم که شرط تفکر صحیح چیه، این روش فکر کردن به من یاد نمی ده. تو منطق به ما گفتن اگر می خواهی درست فکر کنی این شروطشه، این صورت تفکر، در صورت تفکر این شرطه، در ماده تفکر این شرطه. اما هیچ وقت به ما نگفتن که شما اگر میخوای فکر کنی مثلا راجع به یک مسئله حقیقی مثل وجود، یا مثلا مثل یا یک مسئله اعتباری مثل مکتب شناسی فقهی، یا فرض کنید علم اصول، چجوری فکر کنی که به نتیجه درست برسی؟ هیچ وقت به ما گفته نشده. شروط تفکر به ما گفته شد در صورت و ماده، اما روش تفکر به ما گفته نشد. شما نگاه کنید انسان مغزش خیلی گسترده تر از اینه. در مسائل استقرایی ما یک برهان همیشه ذیل استقرا داریم، ولی ما به صورت استقرایی فکر میکنیم. در مسائل برهانی همیشه به صورت برهانی فکر میکنیم. یعنی سیستم مغز ما جوریست که نسبت به مسئله معمولا اون سبکی که باید فکر میکنه. ولی اینا بحث نشده که آقا جون ما مثلا تو کدوم مباحث چجوری فکر بکنیم. این لذا در علم اصول هم همینطوره. به ما میگن که شروط این که استنباط شما خود از حجت خالی نماشه و درست باشه این است. این اولا. ثانیا اگر دقیق بشیم بیشتر شروط ماده داره گفته میشه تا شروط صورت. یعنی شروط صورتی به ما چیزی نمیگن، شروط ماده است. شما هرچی ببینید دلیلش هم همین استش که همون حرف محقق ناینی که میگه مسائل علم اصول همون است که کبرای قیاس استنباط واقع میشه. اون کبرا وقتی بخواد درست باشه اون تصحیح ماده است، تصحیح صورت نیست. اون شرط که ماده شما بخواد درست باشه، چون اون کبرا میگه حجت هست یا حجت نیست. حالا این وقتی شد شما به صورت کلی شرط تفکر صحیح فقهی در علم اصول به شما گفته میشه. اما اینکه از مبدأ مجهول حکم شرعی به مقصد معلوم حکم شرعی چطور بری هیچ وقت به شما گفته نمیشه. لذا علم اصول شما اولین مسئله که در علم اصول میخونید، حالا اینو سلمنا موضوع علم اصول، درست؟ اما مسئله دومی که در علم اصول اگر علم اصول برای این مسئله درست شده بود بعد میخوندید این استش که چه چیزهایی در موضوع شناسی حجت است. شما نخوندید. اولین مسئله اگر طبق این بود بعد بررسی حجیت قول لغوی بود، بعد بررسی حجیت عرف بود، بعد بررسی حجیت نظر کارشناسا بود، بعد اینکه اصلا یک مسئله مستحدثه مثلا چجوری میشه اینو تعیین تکلیفش کرد. رضا علم اصول برای این درست نشده. بنابراین ما عرضمون این استش که کبرا درسته، از مجهول به معلوم اگر بخوایم بریم نقشه راه میخوایم، نقشه راه علم اصول نیست، ولی نقشه راه مکتب شناسیه. چون در مکتب شناسی طبق تعریفی که ما کردیم سه تا از بزرگان تعریفی داشتن، آیت الله شب زنده‌دار، آیت الله علی عابدی شاهرودی و آقای هادوی تعریفایی داشتن. ما مفصل خوندیم، نقداش هم گفتیم، تعریف خودمون هم گفتیم. تعریف ما در مکتب شناسی این است، مکتب شناسی یعنی در آوردن مراحل مبانی روش ساز و روش های اجتهاد. دفعه قبلم جلسه قبلم توضیح دادیم که منظور ما از مبانی روش ساز و اینا چیه، دیگه باز نمیگیم. لذا اگر ما میخوایم نقشه راه یاد بگیریم، نقشه راه اون چیزی که با ما یاد میده مکتب شناسیه، علم اصول نیست. علم اصول اصلا موضوع چیز دیگه است. اینم لزوم دوم که ما برای هر رسیدن از هر مجهولی به معلومی نقشه راه میخوایم. در فقه ما از مجهول حکم شرعی به معلوم حکم شرعی یا از مجهول موضوع شرعی به معلوم موضوع شرعی میخوایم برسیم. این نقشه راه میخواد. نقشه راهش چیه؟ ما میگیم مکتب شناسی، اون بزرگوار میگن علم و اصوله. ما نقدامونو گفتیم.
چینیش رو متفاوت میکنم یا کلن؟
نه ببینید نو... مثلا حجیت
قرنوی که مثلا تو اصول بحث میشه،
خب بله
جایگاهش عوض بشه.
نه
ما مکتب شناسی که اندن مثلا میگن ما خود اصول رو آوردیم تا اصول ناظر به سیر سیر فقاهت سیر استنباط، یعنی بگیم ما الان میخوام استنباط کنیم این داشته های اصولون اینطوری بچینیم، اول
نه صرفا این نیستش که ما یه چیزایی داریم اگر بخوایم مکتب مثلا بعد جاهاشو عوض کنیم. ما مثال عرض کردیم در مکتب شناسی نسبت به روش ظهورگیری بحث میشه، در اصول گفته میشه ظهور حجتون، همین. ولی در مکتب شناسی میایم بررسی میکنیم ما اصلا چه روش های ظهورگیری داریم، این که در علم اصول بررسی نمیشه. حالا خیلی هم اگه بررسی بشه بعضی از شروط کلی رو بیارن، بگن آقا شرایط و حجیت ظهور مثلا این است، ولی خیلی از چیزا مثلا بحث شرایط و حجیت ظهور نیست، بحث این استش که شما باید به این روش ظهور رو معلوم کنی. در مکتب شناسی راجع به این چیزا بحث میشه، به این روش باید ظهور معلوم بشه، شما به این روش باید ظهور بگیری، این حرفا هست. لذا این نیستش که ما فکر کنیم چینش علم اصول عوض بشه، مثلا حجیت قول لغوی اول بذاریم چون بحثه مثلا موضوع شناسیه این کارو درست میکنه. نه کارو درست نمیکنه، اون یک علمیست، علم اصول علم درستی هم از جای خودش، این یک علم دیگه است. این علوم علم، این بحث مکتب شناسی جزء مواضع فلسفه علم، روش علمه، اما علم اصول جزء مواضع روش علم نیستش. ممکنه بعضی مواضع روشی داشته باشه ها، کما اینکه ما میگیم آقا وقتی به تعارض برخوردیم مثلا پله اول این، پله دوم اون، پله سوم، ولی همه مواضع روشی نیست. علاوه بر این که اونا از زاویه‌ای بحث میکنن که ان در تعارض چی حجت است، توجه میکنید؟ این هم یه فرق دیگه ای که هست. میگم آقا مثلا اگر تعارض شد اونی که مثلا سندش متقن تره اون حجته، بس حجته، بس این نیستش که روش. مثلا الان شما به تعارض برخوردیم، ما میگیم آقا یه روش حل تعارض روش تاریخیه، مثلا علم اصول اینو اصلا بررسی نمیکنه. اگر بخواد بررسی کنه، آقا بررسیش از این زاویه است که آیا مثلا حل تعارض تاریخی حجت و نملا، اگر حجت است برای چی، اگر حجت نیست برای چی. لذا این نیستش که چینش حل بکنه مسئله رو، نه چینش حل نمیکنه. یه دلیل دیگه اگه بخوام بیارم، شما نگاه کنید بهترین چینش متناسب با فقه در علم اصول مال آیت الله سیستانیه، ولی باز مباحثی در علم اصول ایشون هست که در مکتب این مطرح نشده و در مکتب شناسی مطرح میشه. اینم لزوم دوم که برای مکتب شناسی هست که یه کبرای کلی داریم، مستاقش مکتب شناسیه. لزوم سومی که هست بله، بارها ما این حرف رو زدیم، مورد اعتراض هم قرار گرفتیم. از نظر بنده آیت الله سیستانی از حیث نوآوری، فقط نوآوری، بحث قوت که بحث دیگه است، آیت الله سیستانی از حیث نوآوری با هیچ کس دیگه قابل مقایسه نیستن. ما اگر دو تا واقعا صاحب مکتب در اصول و فقه داشته باشیم، هم در اصول هم در فقه، صاحب مکتب در اصول یعنی آقا سبک استنباطی رو متفاوت کرده باشه، مهندسی استنباط رو واقعا متفاوت کرده باشه، روش استنباط رو متفاوت، یعنی اصولش واقعا مهندسی کنه استنباط رو. بعد من نمیگم شهید صد مهندسی نمیکنه، ولی مهندسی که آیت الله سیستانی میکنه اگر مثلا به نسبت کل فقه 80% درصد بخوام بگیریم، سبکی که داره مهندسی شهید صد مثلا 20% 30%، خب خیلی ایشون متفاوته. بله تغییری که ایشون اصلا در تزاحم حرفایی که داره احدی نگفته، در تعارض حرفایی که داره احدی نگفته، نوآوری ایشون واقعا قابل قیاس با دیگران نیست. اون چیزی که از مظلومن و حالا خیلی هم کتابشون در دسترس نیست و مورد توجه نیستن، کما هو به حقه. اگه من میخواستم به طلبا بگم که آقا میخوام کتاب درسی رو تجدید کنیم، یه کتاب جدید درسی بذاریم به جای الفائق، یعنی کنار الفائق لاقل الرافد رو میذاشتم، به قدری که این کتاب واقعا نوآوری داره و فکر میده، خیلی کتاب خوبیه واقعا، یعنی خود شخصیت آیت الله سیستانی مثلا تقریراته، ولی خب بالاخره مورد تایید واقع شد. این نکته دوم از لزومی که هست. لزوم سومی که برای مکتب شناسی هست این هستش که آقا شما در هر علم تقریبا تخصصی که ببینید، اول میان نظریه یاد میدن، بعد میان چیکار میکنن؟ میبرن در کارگاه عملی. شما آقا پزشکی، اول میرن میخونن آقا مریضی علائمش اینه، مثلا اگر میخواد درمان بشه شرایطش اینه، اینطوریه اینطوریه اینطوریه، اینا رو میخونن، بعد میرن مریض میبینن. مکانیک اگر بخواد واقعا مکانیکی بکنه به صورت چی میگن تجربی مکانیک نشه، موتور رو برش تشریح میکنه، میگه آقا این موتور است، این پیچاشه، این روغنشه، این فلانه، این فلانه، این فلانه، این اشکالات ممکنه موتور پیدا کنه، این علائمش اینجوری حل میشه، اینجوری مشکل حل میشه. هر علمی شما ببینید که یک مقدار تخصصی میشه، اون وقتی تخصصی میشه همیشه اول نظریه رو یاد میدن، بعد میبرن در کارگاه عملی. در حوزه اینجوری نیست. شما موقعی مجتهد بشی آقا چیکار میکنه؟ یا الله بسم الله بری سر کتاب مکاسب، آقا مراحل اجتهاد چیه؟ مراحل موضوع شناسی چیه؟ مراحل حکم شناسی چیه؟ اینا هیچی. آقا برین سر مکاسب یاد میگیرید. لازم بارها عرض کردم، من همین چند وقت پیش احصا کردم، شما کسایی که مکاسب میخونن نزدیک 150 فرع فقهی که حالا یا موضوع شناسی است یا حکم شناسی یا فروعاته، مثلا اصل حکم بعد مثلا فروعات، مثلا رشوه چیه؟ آیا رشوه فقط در ابطال حقه یا در احقاق حقم هست؟ بعد مثلا حکمش چیه؟ حرام هست حرام نیست؟ مثلا غنا حرام هست حرام نیست؟ فروعات قمار مثلا اگه یه طرفه شرط بندی بکنه قمار یعنی چی؟ بعد حالا اگه دو طرفه، اگه یه طرفه شرط بندی کرد، اگه فلان کرد. شما این 150 تا فرع اینجوری خوندید، مثلا المراد من از سلطان در اون روایت جوائز و سلطان، سلطان که این موضوع شناسیه صرفا، غنا فقط موضوع شناسی شد بعد حکم شناسی شد. از هر طلبه شما میخواییم بپرس، بگو آقا ببخشید شیخ اعظم به چند روش موضوع را بررسی کرد، به چند روش تعیین موضوع کرد، همینه فقط بگن. حالا من نمیخوام اذیت بکنیم، همینو بگیم به طلبه، حالا اساتید هم کاری ندارن، همین آقا بگید به چند روش بررسی کرد موضوع رو، به چند روش تعیین موضوع کرد. ما احصا کردیم 7 روش شیخ موضوع رو بررسی میکنه، 3 روش یا 4 روش تعیین موضوع میکنه. حالا جالبش اینه شیخ اینجوره، آیت الله بروجردی 8، یه روش 8 داره، یعنی هم بررسی موضوعش فرق میکنه هم تعیین موضوعش فرق میکنه. امام یه روش ببخشید آیت الله بروجردی روش 7 داره، ببخشید 8، امام یه روش 9 داره، یه به یک روش خاصی بعضا موضوع رو بررسی میکنه و هم روش هم تعیین میکنه. بعد شما از روایات دقت میکنی میبینی ای ممکنه یه روش 9 هم باشه. خب اصلا طلبه نمیدونه آقا، اصلا میاد همیشه شما نگاه میکنی سر درس ها میبینی یه دقیقه گیجن، واقعا گیجن ها، نه چون یه سری سرشون تو موبایل، یه سری سرشون تو فکر قرض و قله و قسط و این چیز هست. نه اونایی که حواسشون جمعه گیجن، واقعا میخواد بفهمه ولی گیجه. جایی هم نیستش که بگم که مثلا الان استدلال داره سخت میشه این گم کرده مسئله رو، نه اصلا اصل اینگه چی شد چی داره میشه. چرا اینجوریه؟ چون که به ما نگفتن علت سردرگمی طلاب در درس خارج و مکاسب این استش که گفته نمی شود چه مراحلی اجتهاد داره و شما الان در چه مرحله هستید و بعد به چه مرحله می خواهید برید، این گفته نمی شود. رضا شما بینید طلبه سرگردونه، ولی کما اینکه در نوع علوم اینجوریست که آقا یک مسئله ای اگر مسئله تخصصی شد یا نیمه تخصصی شد اول نظریه بعد کارگاه، خوشم در اجتهاد هم همینه. آقا نظریه اجتهاد شیخ انصاری را بگویید بعد ببرید سر کارگاه. بعد حالا شما نگاه کنید، ما در اون فواید مکتب شناسی گفتیم، شما نگاه کنید نوعاً طلبه های خوشفکر 5 سال بعد درس خارج بدن تا نزدیک بشن به اجتهاد، غیر از مکاسبی که حالا الان 7 سال طول میکشه، یعنی از 12 سال طلبه ها چیز میرن تا برسن به اجتهاد. حال این که شما 1 سال نظریه اجتهاد شیخ انصاری رو میتونی بخونی، 1 سال نظریه اجتهاد آیت الله سیستانی رو بخونی، فرض کنید ما میگیم که خیلی طول بکشه دور اولش، 5 سال هم مثلا نظریه اجتهاد امام، خب میشه چند سال؟ 7 سال. شما 3 روش اجتهاد رو یاد گرفتی، یعنی هر روایتی به شما آقا استخاره جایی که ما میخوایم استخاره کنیم کجاست، به 3 روش اجتهادی شما میتونی اینجا رو در بیاری، یا هر موضوع مستحدثه، بانک مثلا فرض کنیم، بانک مثلا آقا به 3 روش اجتهاد شما میتونید تعیین تکلیف بانک بکنی، هر جا به 3 روش میتونید شما حل تعارض کنی، به 3 روش میتونید شما ظهورگیری کنی، به 3 روش اینو کلن مثلا ما میگیم آقا تو 5 سال میشه یاد داد، 1 سال شیخ، 1 سال آقای سیستانی، مثلا حالا میگیم 3 سال یا 5 سال هم مثلا امام، 3 تا روش اجتهادی طلبی یاد میگیره، بعدم وقتی یاد گرفت دیگه کم کم خودش هم چون مکاسب خونده، هی تو کارگاه اجتهاد بوده، درس خارج هم که بره خیلی سریع تر میتونه طلب مجتهد بشه، اونم چه مجتهدی، نه مجتهدی که شما وقتی میری سر درس بزرگترین اساتید مثلا استاد ما آیت الله خرازی، ایشون به 1 روش اجتهاد میکرد، آیت الله شبزندر به 1 روش اجتهاد میکنه، آقای سیستانی به 1 روش اجتهاد میکنه، آقای بورژوایی به 1 روش اجتهاد میکنه، به 3 روش اجتهاد نمیکنه، و شما میتونید 3 تا روش قشنگ یاد بگیری، بعد هم حالا در عرض مثلا 3 سال 4 سال هر کدوم که مثلا درس خارج اگر با هم دیگه شرکت بکنید کاملا میتونید مسلط بشید به اجتهاد، 3 روش
یاد بگیری یعنی مسئله رو شما با 3 روش
میتونید حل بکنید،
نه الان تو درس آقایی که میگید با 1 روش روزو میبرید، مثلا ما الان 1 روش حساب کردم، من از این 3 روش مختار خودم شد مثلا روش امام،
خب عیبی نداره، ولی دست شما خیلی بازتره، چون مثلا میگم من عرض کردم جلسه قبل عرض کردم
اساسا مثلا میگم بعضی مسائل مثلا روش شیخ راحت تر جواب بده تو بعضی مسائل،
بله همینطوره، ممکنه من ببینید الان آقایون به حسب طب یا به هر حسبی یه روش اجتهادی میپسندن، ولی اینجور نیستش که فقط این باشه، ممکن من یه نگاه میکنم، اولا که میتونید به سببش حل بکنید این که هست، ثانیا حالا بگید آقا نه من فقط اینو میپسم، خب برید دوم روش حل بکنید، ولی خیلی فرق میکنه کسی که 3 تا آچار داره با کسی که 1 آچار داره، خیلی تفاوت داره نوع درس خارج ها، حتی ترکیبی هاش، اگرم ترکیب مثلا آیت الله شبزندار یه کسی هست که یه مکتب تقریبا ترکیبی دارن، ایشون شما در یه جاش یه روش یاد میگیری، در یه جاش یه روش های دیگه یاد میگیری، یعنی باز شما وقتی چیز باشه سرجم توی یه نقطه خاص یه روش بیشتر یاد نمیگیری، ولی وقتی طلب اینجور شد خیلی راحت به 3 تا روش برمید، این نشد اون، اون نشد اون، اون نشد، مثالم زدم خیار حیوان شیخ به 1 روش حل کرده، امام به روش تاریخی حل کرده، حالا شما برو تو بیع نجس، شیخ به 1 روش حل کرده، همین بیع نجس رو شما میتونید به یه روش دیگه هم حل بکنه، به روش تاریخی هم حل، هیچ کی هم همچین روش حل نکرده، شیخ تقدیم ازهر به ازهر سمن الازهرات سهتون لا بأس به بیع الازهره، ایشون میگه ازهر اونه ما ازهر رو میگیریم، خب بیع به روش تاریخی حل کنید، آقا یه زمانی بیع ازهره منفعت محلله مقصوده نداشت، یه زمانی داره، حالا الان شما خرید و فروش مثلا این مال اون زمانه اون مال اون زمانه، چه عیبیده چه اشکالی داره، بقیس علا هازا، اینا حالا چیزای ساده شه، شما وقتی مثلا در یک مسئله کمر شکنی میفتید اون وقت میفهمید که شما 3 تا روش بدونید چقدر نیز میده، چرا آقایون واقعا بعضی از جاها حرفاشون دلچسب نیست، نمیچسبه واقعا این جمع یا این کاری که شما داری برای اجتهاد میکنی، علتش همین هستش که با 1 روش شما واقعا خیلی سخت به همه جا جواب بگیری، ولی روش های مختلف اگه داشته باشی، حالا این روش نبود یه روش دیگه، و صلی الله علی محمد و آله.